مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. اسلامزاده هستم با اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و دیگر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخست عناوین مهم هفته، نگاهی به مشکلات بیجا شدگان داخلی در غرب افغانستان، غارت معادن افغانستان در ولایت بدخشان توسط مخالفان مسلح و تأکید پاکستان برای دسترسی به آسیای مرکزی از طریق افغانستان. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت امتداد مسیر خط ریلی خواف هرات امکان افزایش مناسبات اقتصادی و صادرات بیشتر سیمان به افغانستان را فراهم می کند. حسین سلیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه وضعیت تجارت ایران با افغانستان خوب است گفت پیش بینی می شود با افتتاح قطار خواف هرات زمینه تجارت بیشتر بین دو کشور فراهم شود و با توسعه این مسیر ریلی امکان صادرات بیشتر کالاهایی مانند سیمان که هزینه حمل بار در صادرات آن نقش بسیار مهمی دارد بیشتر فراهم شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان بیان داشت در حال حاضر کشورهای بسیاری در زمینه کشت فراسرزمینی فعالیت می کنند و با استفاده از منابع طبیعی سایر کشورها اقدام به تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود می کنند، لذا ما نیز می توانیم از فرصت بسیار خوب منابع طبیعی افغانستان در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری بهره بگیریم و به جای واردات مواد اولیه تولید قند و شکر و حتی گوشت از کشورهای مانند برزیل می توانیم محصولات مورد نیاز را در کشور همسایه تولید کنیم. بیش از 140 هزار خانواده های آواره داخلی که از ولایت های همجوار و دیگر ولایت افغانستان به هرات پناه برده اند در وضعیت نامناسبی به سر می برند. آنها می گویند سالها و ماه هاست که دولت نسبت به آنها بی توجه بوده و حالا با فرا رسیدن فصل سرما از دولت می خواهند آنها را از تلف شدن نجات دهد. این خانواده ها در حال حاضر و در فصل زمستان از کمبود شدید امکانات رنج میبرند و از دولت افغانستان و نهادهای بین المللی خواهان کمک فوری هستند. توضیحات بیشتر در همی رابطه را از همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
یک از نگرانی ها و دغدغه هایی که متاسفانه سالهاست مردم افغانستان با او روبرو هستند و گریبانشان گرفته همین بحث آواره شدن هاست. خیلی مواردی باعث میشه که افراد مجبور بشن خانه‌شون رو ترک بکنن، زمین های زراعتیشون رو ترک بکنن، مال و دارایی‌شون رو در جای بگذارند و به شهر دیگری آواره بشن تا شاید بتونن در اینجا آرامش به دست بیاورن. خیلی از ولایات افغانستان به ویژه حوزه غرب کشور بیشتر از 20 سال است که حالا درگیر نبردهای داخلی شده. گروه های تروریستی عمدتاً باعث این نابسامانی ها هستند. دولت افغانستان هم در مقابله با این گروه ها نبردهای شدیدی را در ولسوالی ها، قریه ها و ولایات مختلف اجرا کرده که عمدتاً افراد غیر نظامی متحمل تلفات و خسارات شدن. یکی از عمدترین دلایلی که باعث میشه خیلی از خانواده ها مجبور بشن از ورسولی های مختلف ولایات غور، باقی، حتی نیمروز و فراخ خانه‌هاش ترک بکنن، محلای مسکونیشون رو ترک بکنن و به ولایت هرات آواره بشن، همین بحث ناامنی‌هایی که خانه به خانه رسیده و حتی قریه به قریه مردم مجبور کرده تا اینکه خانه‌هاشون در حال ترک بکنن و به ولایت هرات آواره بشن و در شرایط سختی در اینجا به سر ببرن. این یک مسئله. و بحث دیگه که عمدتاً از خیلی سال‌ها در افغانستان همین بحث خشکسالی‌ها، عدم ریزش برف و باران‌های موسمی در ولایت‌های مختلف غرب کشور هم باعث شده که خیلی از شهروندان دیگه کار و مسئولیتشون که همون کشت و زراعت مالداری بوده را ترک بکنن، بیان به شهر هرات اینجا در شرایط بد اقتصادی که وجود داره اقدام به ایجاد شغل‌های کاذبی بکنن که متأسفانه هم برای خودشون تبعات بدی در پی داشته و هم برای شهروندان هرات. عمدترین چالش‌هایی که متأسفانه این لحظه خیلی از شهروندان غرب افغانستان که عمدتاً آوارگان داخلی هستند و گروه هستند، نبود سرپناه مناسب هست، نبود بهداشت و درمان مناسب هست، نبود یک شغل مناسبی است که بتوانند حتی گذران زندگیشان را بکنند. عمدتاً به خود این آوارگان در کمپ هایی هستند که در دروازه های ورودی شهر برایشان در نظر گرفته شده، جاهایی که اصلا قابل زندگی و زیستن نیست، خیلی از موارد اولیه زندگی در اونجا اصلا رعایت نشده. خب متاسفانه در همیشه شرایط سختی این خانواده ها در اونجا زندگی می کنند. عدم دسترسی فرزندان این خانواده ها هم به تحصیل و درمان عمدترین چالش هایی است که خیلی از سازمان های جهانی و به ویژه دولت افغانستان رو هم نگران کرده. شهروندان افغانستان که حالا عمدتاً خیرین و تون هستند سعی کردند که با اهدای کمک های خودشان به این خانواده ها چند روزی رو از مشکلات و سختی های از اونا کم بکنند، اما متاسفانه این چاره مشکل نبوده و هر روز ما میبینیم که این مشکلات بیشتر میشه و دامن بیشتری از این خانواده ها رو میگیره. هنوز هم روال فرار خیلی از خانواده ها از مناطق مختلف ولایات مثل بادغیس و غور به غرب افغانستان به ولایت هرات وجود داره. هنوز هم ناامنی ها در همین مناطقی که این افراد قبلا زندگی میکردن وجود داره. خیلی از فرماندهان مسلح غیر مسئولی که در این ولسوالی ها و قریه ها حکومت میکنن زندگی را به کام مردم تلخ کردن و این خانواده ها را مجبور کردن که دست خالی و حتی پای برهنه مجبور بشن که شبانگاه از خانه هایشان فرار بکنند و به دلیل یافتن سرپناه مناسب و امنیت و آرامش بهتری به ولایت هرات بیایند. سازمان های کمک رسان بین المللی هم طی چند سال گذشته کمک هایی را به این خانواده ها انجام دادند، از جمله خیمه هایی در اختیار این خانواده ها قرار گرفت که شاید بتوانند چند ماهی را در زندگی بکنند تا مجددا زمینه زندگی برایشان در ولایت خودشان فراهم بشه. اما دیدیم که متاسفانه سالها این حضور در ولایت هرات ادامه پیدا کرد و به یک چالش بسیار بزرگی برای همه مردم غرب افغانستان بدل شده. حالا امیدواری ها بدی شده تا اینکه در پروسه صلح افغانستان شدت بیشتری پیدا بکنه، تلاش بیشتری صورت بگیره تا اینکه امنیت به این مناطق بازگرده و این خانواده ها مجددا به مناطق اصلی زندگیشان برگردند و به همان کار و اشتغالی که قبلا داشتند دوباره ادامه بدن. نگرانی های بیشتری در بین اداره امور مهاجرت در ولایت هرات داریم. آقای نادم رئیس اداره امور مهاجرین ولایت هرات ابراز نگرانی کرد از این مسئله که جان خیلی از کودکان و افراد بالای در ولایت هرات نسبت به سردی های بیش از حدی که در غرب افغانستان به ویژه هرات وجود داره تهدید میکنه. گفت که اگر به وضعیت زندگی این افراد توجه نشه در سال جاری و در زمستان پیش رو ما تلفات بیشتری را پیش بینی میکنیم. آقای نادیم همچنان گفت که به زودی باید مؤسسات کمک رسان بین المللی کمک های اضطراریشان به این خانواده ها برسانه، از جمله باید به این افراد پتو در نظر گرفته بشه، زیرانداز داشته باشند، خیمه های مستحکم تری داشته باشند تا که از سردی زمستان در امان بمانند. به هر حال اینها همه چالش ها و مشکلاتی است که فراروی مهاجرین و آوارگان داخلی افغانستان هست که امیدوار هستیم با توجه دولت افغانستان و مؤسسه های کمک رسان بین المللی این مشکلات رفع بشه و این خانواده ها بتوانند مجددا به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند.
در ولایت بدخشان منابع اقتصادی ارزشمند همچون معادن سنگ‌های قیمتی لعل و طلا وجود دارد که در حال حاضر مخالفان مسلح دولت افغانستان بر بخش‌های از این معادن دسترسی دارند. در دو دهه قبل وقتی که امارت اسلامی طالبان برای خودش حکومتی بود و چند کشور هم آنها را به رسمیت شناخته بود و با اینکه آنها حدود 90% خاک افغانستان را تصرف کرده بودند، اما هرگز دست آنها به دره پنجشیر و ولایت بدخشان نرسید. در حال حاضر طالبان در 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد منطقه وسیع راغستان را با معادن سرشار و معروف طلای آن تصرف کرده و با دستگاه‌های راهسازی نظیر لودر و بولدوزر این معادن را می‌کاوند و طبق گزارشات طلای قابل توجهی هم برداشت می‌کنند، آنقدر که با فروش آن هزینه‌های حضور خود در منطقه را تأمین میکنند. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته است با محمد حسین جعفریان، مستندساز و آگاه امور منطقه، که دعوت میکنیم بخش هایی از این گفتگو را بشنوید.
چون که فرمودید وقتی که طالبان امارت داشتند و یک دولتی بودند که لاقل 3-4 کشور اونها رو به رسمیت شناخته بودند، باز هم نتونستن حتی یک میلیشیا و یک نیروی شورشیشون خودش رو به جغرافیای بدخشان برسونه. اما امروز که دولت مستقری در کابل هست و نیروهای ناتو هستند، نیروهای بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی امریکایی ها هستند، بدخشان پر شده از طالب. چرا؟ به نظر میاد اگر بخوایم گذرا و در حد وقت برنامه شما به مسئله بپردازیم، دو تا موضوع رو بشه دربارش خیلی مختصر حرف زد. اول اینکه یه تعداد زیادی از اینها نیروی بومی نیستن. اینها کسانی هستن که در قالب صفوف داعش در سوریه جنگیدن یا در لیبی و در یمن، و حالا که عرصه بر اونها تنگ اومده در این مناطق به ممالک خودشون برمیگردن، اما در اونجا جایی ندارن و جغرافیای آشوب‌زده افغانستان به علاوه گروه هایی که آماده هستن تا اونها رو تنزیل کنند و هزینه های اونها رو بدن، جای بسیار مناسبی برای استقرار اونها. بخش از این ها اوزبک ها و تاجیک هایی هستند که از سوریه برمیگردند و طالبان بسیار هوشمندانه اینها رو به خدمت گرفتند، وارد منطقه کردند، با بعضی از خائنین داخل منطقه در تماس شدند، اینها رو در مناطق صعب الوقوف جابجا کردند و کم کم اینها به شکل هسته در اومدن و توی مناطق مختلف و بلوسالی های مختلف قدرت. اما اینجا این سوال پیش میاد، خب چطور این امکانات به دست اینا رسیده؟ آیا دولت با 100,000-200,000 آماری که از ارتش میگن قریبه بین 300,000-400,000 نیروی ارتش افغانستان، چطور متوجه نشده که اینها دارن میان و سازماندهی میشن و به صورت یه تشکیلات در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق دارن مستقر میشن و اصولا علاقه اینها برای اجتماع در شمال شرق چیه؟ چرا شمال شرق رو انتخاب کردن در حالی که دسترسی به اونجا سخت‌تر هست، هم از حیث جغرافیایی هم از حیث امنیتی؟ یکی از دلایل بزرگوار اینه که تعارف نداریم. حکومت در افغانستان تا خرخره خودش دچار فساد هست، یعنی نیروهای حکومتی از رأس تا ذیل، اگرچه بینشون بسیار آدم های پاک دست و آدم های سلیم و شریفی هستن، اما باج بگیرها و رشوه بگیرهایی هم هستن که با اندک رشوه چشمشون رو بر روی حمل و نقل این نیروها، ترددشون و جابجایی امکاناتشون میبندن. نکته دیگه اینه که امریکایی‌ها بسیار آرزو دارن تا به این خطوط مرزی دسترسی پیدا بکنن، یعنی رسیدن به مرز حیات خلوت روس‌ها، جایی که از اونجا هر موقع اراده بکنن میتوانن جمهوری‌های آسیای میانه رو که در واقع حیات خلوت روس‌ها هست با آشوب بکشن، شبیه انقلاب مخملی که در گرجستان و ارمنستان و امثال هم کردن و نتیجه‌شو دیدیم. نکته دیگه انبوه معاد معادن سرشاری هست که در بدخشان هست که شما با اولویه ترین امکانات میتونید اونا رو استخراج کنید، بفروشید و هزینه نیروهای درگیر جنگتون رو فراهم بکنید. یعنی کاری که در رقه کردن تروریست ها و نیروهای وابسته به داعش، چاهای نفت در اختیار گرفتن، اونها رو استخراج کردن، به صورت قاچاق به اقلیم یا به ترکیه فروختن، یک دهم پولو گرفتن، اما اونقدر زیاد بود که با همون یک دهم تونستن خودشون رو سامان بدن، سلاح بخرن، آدم استخدام کنن. در اینجا آقای حسینزاده جای چاهای نفت رو، معادن لاجورد و طلا و زمرد و امثال هم گرفتن. مثلا الان در یمگان یکی از بزرگترین معادن لاجورد جهان هست. یک بخشی از وقتی که این معدن استخراج میشه، یک بخشی از اون سهم طالب میشه، سهم تروریست های حاضر در منطقه میشه که امنیت رو به اصطلاح بر عهده دارن، یک بخشی سهم برداشت کنندگان میشه که ابزار رو آوردن و کار مهندسی معدن رو انجام میدن، و یک بخشی هم سهم نیروهای دولتی میشه که در واقع در اونجا حکم حضور رسمی کابل رو دارن و به اینها چیزی نمیگن و به عنوان وزارت معادن یقه اینها رو نمیگیرن که سهم دولت رو بده. حالا معدن لاجورد که به زحمت استخراج بشه، اما در راغستان من اطلاع دارم که یکی از بزرگترین معادن طلای آسیای میانه قرار داره، به طوری که روزانه قریب 100 کیلو طلا از اونجا استخراج میشه که 20 تا اندی کیلو رو به عنوان عشر طالبا میگیرن، بخشی رو نیروهای زومندان محلی که امنیت رو حاکم میکنن و ابزار میارن و نیرو میارن و سرمایه گذاری کردن میگیرن، بخشی رو هم نیروهای رسمی که از حالا بنده نمیخوام به کسی تهمت بزنم، اما از والی بگیری تا نیروهای امنیتی و اینها. چرا اینو میگن؟ شما ببینید برای استخراج یک معدنی به عظمت معدن طلای راغستان شما ابزار مهندسی پیچیده احتیاج دارید، به علاوه ماشین‌های راه‌سازی بسیار قدرتمند شبیه لودر و بولدزر و انواع دینامیت و مهندسین خبره‌ای که رگ‌شناس باشن، باطل برداری بتونن بکنن. خب اینها از کجا میاد آقای بسیج جان؟ اگر 100 تا بولدزر و لودر در اونجا کار میکنه و انبوه خانواده های این آدم ها در اونجا در وسط کوه ساکنند، لوازم یدکی این بولدزرها و لودرها، سوخت اینها که هر هفته باید چندین کانتینر، چندین بونکر سوخت استفاده بشه، صدها هزار لیتر سوخت استفاده میشه، این سوخت از کجا میره؟ از آسمان برای اینها ریخته میشه؟ خیلی از تخار و فیض‌آباد و کابل و از همین مسیر میاد میره. این مسیر دست کیه؟ این مسیر دست نیروهای دولت هست. خب طبیعیه که اینها از این مسیر عبور میکنن، از تخار عبور میکنن، امنیه تخار اینها رو میبینه، امنیت قندوز اینها رو میبینه، امنیت و ولایت فیض‌آباد اینها رو میبینه، از اونجا لوازم یدکیشون رو تهیه میکنن و بعد میرن به منطقه کوهستانی اونجا طلا استخراج میکنن. خود در این مسیر سهم هر کس رو میدن از اون طلای استخراجی، و طبیعیه که تا وقت این چرخش وجود داشته باشه آقای وزیر حسین زاده پول کلانی در اون منطقه داره جابجا میشه. تا وقتی که پای این پول در میان هست شما نمیتونین کاری بکنین تا امید به صلح داشته باشین، چون حتی اگر که آدم هایی که اونجا هستن انگیزه های ایدئولوژیکشون رو کنار بگذارن، در نهایت بر سر پول و بر سر منافعی که در اونجا هست با یکدیگر درگیر خواهند شد، کما اینکه فعلا خود همین نیروهایی که اونجا هستن با عقبه ایدئولوژیک سر اینکه چه بخشی چه سهمی رو ببره گاهن با هم درگیر میشن و نیروهای یکدیگر رو به قتل میرسونن.
دولت افغانستان از تلاش‌ها برای بازسازی فابریکه پنبه اسپینزر و سمنت جبل السراج و افزایش تولیدات آن خبر داده که از فابریکه‌های قدیمی در زمینه تولید سمنت است. همکارم ذبیح الله قریشی در همین زمینه گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و ابتدا از وی در مورد تأثیر بازسازی و افزایش تولید این فابریکه در اقتصاد افغانستان پرسیده.
خب البته فابریکه اسپینزر یک ایجاد کننده یک چرخه تولید در داخل همو ولایات شمالی مثلا بغلان و تخار و قندوز است که به این معنی که تولیدات پنبه را از دهاقی میگیره بعدا پروسس میکنه، یک بخشش برای صادرات و یک بخش دیگه هم از پنبه دانه از روغن. این یک درخت یک فعالیت های متنوعی را در زمینه تولید ایجاد میکنه که هم درآمد ایجاد میکنه و هم کار و شغل. یک امر خیلی خوب است به شرطی که مدام پایگیر و استمرار داشته باشه. فابریکه سمنت هم یکی از محصولات است که بسیار زیاد تقاضا در ساختساز برش موجود است و افغانستان سمنت به کیفیت پاکستان وارد میکنه. اگر قرار باشه که این فابریکه به تولید آغاز بکنه، مسلماً هم تقاضا در بازار برش وجود داره، هم کار و اشتغال ایجاد میکنه و هم درآمد برای نهادهای ادارات مالکی اصلا دولت افغانستان. از این بابت مهم است برای کار، برای وجود آوردن زنجیره تولید و چرخه ارزش افزوده و از طرف دیگر برای استخدام و اشتغال و درآمد و بالاخره افزایش تولید و تقاضا در بازار و چیزایی که وجود دارد در اقتصاد، اینا مهم هست.
بازسازی فابریکا های تولیدی همونطور شما هم فرمودین در ایجاد کار مؤثر است. چقدر میتونه وضعیت کنونی که مردم از بیکاری رنج میکشن امیر مرفوع بسازه؟
خب با نهادا و مؤسساتی که در افغانستان قبلا وجود داشتن زمینه کار برای شهروندان فراهم میکردن، چون دولت افغانستان در سالهای اخیر بنابر همون نگاهی معطوف به محافظه کاریش در مورد تولید و صنعت اینا توجه نداشت، بیشتر یک اقتصاد دلالی تجارتی را اینا بسیار حامی بودن. در سالهای اخیر وقتی که چالش های عدم اشتغال، بیکاری، فرار انسان ها و نارسایی های دیگه باوجود آمد، دولت مردان افغانستان متوجه شدن که باید زمینه را برای تولید کردن اقتصاد، اشتغال و استخدام افراد متقاضی کار ایجاد بودن. از این بابت اگر قرار باشه که فابریکه های نساجی در افغانستان تولید میکردن اینا احیا شوند، هم زنجیره تولید پنبه و هم زنجیره تولید کالا و عرضه از او و از ده تا صادرات فراهم میشه و زمینه برای ایجاد درآمد خانوارها و اشتغال ایجاد میکنن. مسلماً یکی از معضلات عمده افغانستان عمدتاً بیکاری جوانان است که اینا مهاجر میشن به کشورهای دیگر همسایه و همسان اینا. از این بابت اگر خبر باشه که زمینه کار در داخل برای زیاد فراهم شد، مسلماً ترجیح میتن که با همه نارسایی هایی که در افغانستان وجود دارد در کشور خود باقی ببانن و برای خود کشور خود چون مصدر خدمت شوند. این امر بسیار مهم است و باید استراتژی با استراتژی تبدیل شده که مدام دولت ها پیگیر این مسئله را به عنوان یک مسئله مهمی حیات اقتصادی در نظر بگیرن و زمینه های کار و اشتغال با توجه به فرصت های موجوده که فابریکات و نهادهایی که در قبل وجود داشتن اینا را بازسازی کنن، احیا بکنن، تولیدی بسازن، میشه که هم بخش خصوصی و دولتی در این راستا گام برداره و این فعالیت ها را انجام بدن، مسلما به نفع کار و اشتغال و درآمد و به نفع تولید و پیشرفت اقتصادی کشور تمام میشه.
مشاور نخست وزیر پاکستان گفت اسلام آباد از هر طریق ممکن خواستار ارتباط با افغانستان است تا از این مسیر به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. با گزارش خبرگزاری فارس، رزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امر سرمایه گذاری و تجارت در دیدار با وزیر تجارت افغانستان اظهار داشت، اسلام آباد خواهان دستیابی کامل به کالاها، وسایل نقلیه و دسترسی به آسیای مرکزی از طریق افغانستان است. مشاور نخست وزیر پاکستان تصریح کرد. وزیر حمل و نقل ازبکستان نیز به اسلام آباد سفر خواهد کرد و گام‌های مثبت برای اتصال منطقه‌ای برداشته می‌شود. نثار احمد، وزیر تجارت افغانستان نیز گفت از برگزاری نشست مقامات حمل و نقل توسط پاکستان قدردانی می‌کند و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان معتقد است پاکستانی‌ها باید در کشورش سرمایه گذاری کنند. در همین ارتباط گفتگوی داشتیم با عبدالواسع دانشیار، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که دعوت میکنیم بشنوید.
خدمت شما هر چه که باشه. سیاست دولت پاکستان همیشه در مقابل افغانستان متاسفانه آن گونه که باید در منافع هر دو کشور و یعنی تجارتی میچرخید بر علاوه که نچرخیده، همیشه قربانی سیاست های عمومی شده. بی اساس که افغانستان و پاکستان همیشه سیاست های جنگی داشتن نه تجاری. سیاست های تجاری هیچگاه نمیتونه قربانی سیاست های جنگی شد و اما در این کشورها این چنین شده. حال با نگرشی که از دور داریم در رابطه به پاکستان و موضوعات عمده که در داخل باید بیان داریم که هر چند یک روزنه بسیار کوچکی و خیالی است، اما نباید یه نادیده بگیریم. هر چند یک پیش آمد بسیار ساده به نظر برسه، اما بعد از در طرف هر دو کشور استقبال شه. افغانستان در حالتی است که باید همسایگان خود در بهبود امورات تجارتی خود سهیم بدانه و در پهلو از این درآمد و سرآمد عمومی جی دی پی و جی ان پی در کل کشور و منطقه را طوری وانمود و بهبود بسازه که بتانه ما چالش های سیاسی را حل بسازه. در تمام دنیا منافع تجارتی منافع سیاسی را تامین میکنه، اما در افغانستان و کشورهایی که همسایگی ما قرار دارن متاسفانه ما همیشه قربانی سیاست های جنگی شدیم و تا هنوز هم اقتصاد افغانستان، اقتصاد پاکستان یک اقتصاد جنگی است، نه اقتصاد قیمت، نه اقتصاد کیفیت، نه اقتصاد تجارتی. بنان یک حالت بهبودی زمان ما میتونیم بیاریم که بتانیم منافع خود را در منافع دیگران ببینیم، تجارت را گسترش بدیم، حظر تجارت هیچ وجود نداشته باشه، بلکه بنادر و همچنین کالاهای به صورت وفور و انتقالات و ترانزیت به صورت منظم رونق بیابه تا یک حالت بهبودی را هر دو کشور و بالاخره منطقه و رشد منطقه و توسعه اقتصادی منطقه در بر داشته باشه. وقتی که کشور پاکستان و همچنین افغانستان میگن که ما به یک جنگ ناخوانده مهمانیم، به این معنی که این جنگ از بیرون تمویل میشه و کسانی که جنگ را تمویل میکنن متاسفانه اقتصاد را هم تمویل میکنن و کسانی که اقتصاد هستن متاسفانه جنگ را بیشتر دامن میزنن. بنان این هر دو یک نادینه و یک نام و از یک آدرس پشتیبانی میشه. به این اساس همیشه کشورهایی که کمک کننده کشورهایی در حالت جنگ هستند خود از اینا هستند که انواع مختلف سلاح‌ها را در داخل پاکستان و افغانستان به مرحله آزمایش قرار میدن. خود از این افراد هستند که اقتصاد جنگی خود را به نوعی در این کشورها پیاده میکنن و منافع اقتصادی خود را میبرن. خود از اینا هستند که نمیتونن حالتهای بهبودی را به این کشورها به ارمغان بیارن. زیاد در صورت به وجود آمدن رشد اقتصادی و تبادل اقتصادی و بدیل پیدا کردن راه اقتصادی جنگ از بین میره و دیگر نیاز به کشورهای میزبان نیست و دیگر که به کشورها جای پای نیست تا اینا انواع اقسام سلاح خود را به فروش برسنن و حالتهای ناامنی را در منطقه و بالاخره سلطه و قدرت خود را در کشورها دخیل بدانن. بنابراین پاکستان و افغانستان یک مهمانی ناخوانده شده جنگ خوانده شدند و امروز کمک هایی که از طرف کشورهای دیگر میشه متاسفانه به جای میره که آنجا سیاست جنگی وجود داره، اقتصادشان را از حالت تجارتی و صنعتی و جی دی پی و بالاخره زیربنایی به یک حالت جنگی. وقتی که در یک جا جنگ است پروژه ایمان میکنن، وقتی که وصول شد موضوع جنگیشان یا سیاست جنگیشان پروژه ناتکمیل از بین میره. برای هر منابع ما از دست دادیم، هم زمان از دست دادیم، هم منابع بشری از دست دادیم، نتونستیم یک حالت بهبودی را ایجاد کنیم.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از همراهی و توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.